government in about 6 weeks, economic problems,
Okay, I got it. مقدار داشتن و در جنس متفق بودن قول قول مرعه هست راجع به بذله، چون زن میخواد اون بذل را انجام بده اگر اختلاف در مقدار داشتن اونجا مدعی مثلا مرد هست بیانه بر مدعی هست و حسن بر منکر. هر حال بحث زیادی نداره. اون دو تا فرق مثلا گفته طلقنی علی الف، ولی الف درهم یا الف دینار، خب که زوج اگه مدعی است درهم یا دینار واحد او بیانه بیاره، اگر بیانه نداشت در مقابلش او قسم میخوره. این بحثی نداره. در حقیقت دیگه بحث خولمون تمام شده. بحث بعدی بحث زهار هست. این هم شماره سوره نداره. سوره 58 مجادله من که پیدا میکنم. سوره 58 اینجا شماره نداره.
خاموش کن آقا دیگه. مجادله
سوره مجادله یک نوع طلاق در جاهلیت معمول بوده به شکل زهار تعبیر میشه، به عنوان زهار. در اسلام اون نوع طلاق به عنوان طلاق تغییر کرده و اگر کسی این کار رو که در جاهلیت طلاق انجام می شد باش انجام بده، باید قبل از این که بخواد مجدداً با همسرش مباشرت بکنه کفاره بده. کفاره هم بر اساس ترتیبی که در آیات ذکر شده آزاد کردن یک عبد و اگر نشد 2 ماه روزه گرفتن متوالی و اگر نتوانست 60 مسکین اطعام. مدرک اصلی این حکم همین آیات سوره مجادله هست که در حقیقت شروع میشه از اینکه زن ابن صامت نامی آمد پیش پیغمبر اکرم و شکایت کرد و گفت که شوهر من چنین کاری رو انجام داده و چنین تعبیری رو کرده. و اون تعبیر این بوده که معمولا میگفتن که اون صیغه متعارفش که در جاهلیت هم معمول بوده در اسلام هم اثر برش مترتبه اینه که مرد به زنش بگه که زهر که علیه که زهر امی. این قدر متیقن صیغه است که مورد بحثه که اگر زوج به زوج گفت زهر که علیه که زهر امی. حالا بحث کلمه زهر و معنای زهر و تشبیه این موردی که شخص بگه زهر که زهر اومی ظاهرن روشن هست که چون در رکوب بر حیوانات معمولا پشت حیوان به اصطلاح سوار میشن، از این جهت مثلا به قول آقایون چون زوجه مرکوب زوجه هست، از این جهت گفته شده است که کلمه زهر و که که زهر و می. حالا بعد میرسیم جزئیاتی که تشبیه معناش چیه و چند صورت و چند قسم داره، ولی اصل مسئله این چند تا آیه اول سوره مجادله است و حکمش هم ذکر شده و خصوصیات بعد بیان میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات شما راجع به فرمایید اول سوره مجادله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الالله الله یسمع تحاورکما ان الله سمیع بصیر. خداوند شنید که شما با اون زنی که شکایت میکرد به شما راجب شوهرش و گفتگوتون رو خداوند کاملا میشنید و میدید که داشتید گفتگو میکردید. اما به هر حال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، اون آدمایی که مظاهره میکنن با زنهاشون، یعنی میگد زهر و که که زهر و امی. این یظاهرونه معناش اینه که یقول و زوج ده زوجتی زهر و که که زهر و امی. این الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، یعنی این موجب نمیشد که اون زن برش حرام بشه به طور کامل و مثل مادر باشه که حرمت ذاتی و ابدی به وجود بیاره. ان امهاتهم ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، مادر مادر نیست مگر همونی که زاییده است انسان رو. و زنی که آدم بهش میگه پشتت مثل پشت مادر منه، این مادر نیمه نمیشه که، این تشبیه کرده که پشتتو مثل پشت مادر منه. حالا این زن مادر نمیشه، مادر اونیه که زاییده است انسان رو. اگر یادتون باشه این جمله ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم انهم یقولون منکرا من القول و زورا، این حرف بی خودیه، این حرفی که میزنن قول زوره و قول لغوه. ان الله لعفو غفور، این حرف درستی نیست. این زن مادر نمیشه به خاطر این حرف، مادر اونیه که زاینده انسانه. اونجا ما گفتیم که بعضی اصطلاح کردن، اون یه فرعی، البته به اینجا هم فعلا به بحث مظاهرن ارتباط نداره، ولی اگه یادتون باشه گفتیم در رحمهای استیجاری اگر مثلا نطفه مال غیر زوج باشه، وقتی این زن زاییده است این بچه رو در حالی که نطفه مال غیر هست، آیا این آیه میشه بشه اطلاق کرد یا نه؟ این مربوط به متعارف فعلا، یعنی معمولا مادر یعنی اون که آدم ها زاییده است بگیم، مادر یعنی زاینده اولاد. اولاد و مادر در آیات شریفه و در روایات ما هر جا گفتن مادر یعنی اون زاینده انسانه، پدر هم در حقیقت مولده، اون والد است اونم والده است، اون دوتا والدین هستن، یعنی این دوتا هستن که منشأ پیدایش انسان میشن. با بحثایی که گفته شده که در اثر مباشرت نطفت امشاج تحقق پیدا میکنه که اسپرم مرد با اوهول زن ترکیب پیدا میکنه و امشاج میشه و بچه رشد میکنه در رحم مادر و بعد هم یخرجون در حالی که طفل هستید. خب حالا برای تا اینجا الذین یظاهرون منکم من نسائهم، این موجب نمیشه که زنشون مادر بشه، مادر اونیه که آدم زایده است. آیه بعدش میفرماید که والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، اونایی که این حرفا رو میزنن میگن مثلا زهر که زهر امی و یه اصرار هم دارن روی این حرف، فتحریر و رغبت من قبل ان یتماسا، یعنی دیگه نمیتونه با اون زنش مباشرت بکنه، برش حرام میشه قبل از اینکه تماس بگیره باید یک رغبه ای رو آزاد بکنه. زادکم تو از اون بهی و الله تعملون خبما و الله تعمل بما تعملون خبیر، خداوندم میدونه که شما چه کار دارید میکنی، هم به گفتارتون هم به رفتارتون. یعنی آیا واقعا وقتی این حرف رو زدید و متوجه شدید که این حرف رو نباید میزدید، این طلاق در جاهلیت بوده، در اسلام دیگه طلاق نیست، دیگه حرمت مادر رو نمیاره و نباید جای طلاق ازش استفاده بکنی، خداوند هم کارتونه میدونی که آیا برای مباشرت تحریر رقبه رو انجام میدید یا نه. و این موعظه الهی هست و حکم خدا هست که باید تحریر رقبه باشه. الله فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، بعد از گفتن این حرف الذین یظاهرون من نسائهم فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، حکمش اینه که پیش از این که بتونن با هم تماسی داشته باشن میبایست یک بنده آزاد بکنه، و اگر نداشت فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، باز دنبالش اینه که اگر تحریر رقبه نبود، حالا مثل زمان ما که تحریر رقبه وجود نداره و عمید و امایی در کار نیست تا بشه تحریری به وجود بیاد، فتحریر و فیمت فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، دو ماه متوالی روزه گرفتن، که در بحث کفارات مفصل اونجا بیان شده و بعدم گفتم که شهرین متتابعین وقتی مثلا 31 روزش متتابع باشه صدق میکنه شهرین متتابعین، در جای خودش بحث شده. حالا اگر کسی دو ماه روزه را هم نتوانست فمن لم یستطع و اطعام و ستین مسکینم ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله و للکافرین عذاب علیم. تا اینجا از سوره از آیه اول تا آیه چهارم این حکم بیان شده که مظاهره موجب حرمت میشه و رفع حرمت به کفاره است و کفاره به اینه که یک تحریر رقبه داشته باشه و اگر نه صیام شهرین متتابعین و اگر نه عرض کنم که ستین مسکین ها اطعام 60 مسکین و اینا، البته متوالی هم هستن به معنای ترتب و جمع اینها نیست، ترتیبه، یعنی من یجد دهو تحریر رقبه، خب تحریر رقبه اندم یجد، اگر نشد ستین شهرین متتابعین، سیام و شهرین متتابعینه، مثل جوانیه میتونه 31 روز روزه متوالی رو در زمستان هم هست به راحت هم میتونه باید بگیره. بعد حالا اگر واقعا کسی هست که در سنینیه که نمیتونه، یا بیماره یا هر عذریه داره، باز کسی که توانشون نداره حداقل باید 60 مسکین رو اطعام بکنه تا رفع اثر این جمله زهر که زهر امی بشه. خب این اجمالی که از آیه استفاده میشه که در قدیم و در جاهلیت یک نوع طلاق بوده، یعنی وقتی میخواستن زنشون رو طلاق بدن میگفتی زهر که زهر امی، حالا این کنایه است، یعنی مباشرت با تو در حقیقت مثل مباشرت با مادره، همینطور که مباشرت با مادر حرامه، مباشرت با تو هم بر من حرامه، در حقیقت تحریم میکنه میکرده با این حرف به اصطلاح زن خودش رو تحریم میکرده، به جایی که آزادش بکنه حکم به حرمت میکرده. خب اسلام اومده و فرموده که این درست نیست، منشه طلاق و حرمت ابدی نمیشه و به جای مادر نمیشه و فقط این کفاره رو باید بده تا رفع اثر این تعبیر بشه. بعد از این آیه و اجمالی که از این آیه بوده، این روایتی است که در باب آمده که در ذیل همین آیه شریفه آمده، اول من ظاهر فی الاسلام او سبن از صامت من زوجته خوله بنت ثعلبه فأتت رسول الله صلی الله علیه و آله و اشتکت منه فانزل الله تعالی. این زن همین آقای اوس بن صامت آمد پیش پیامبر اکرم و شکایت کرد و همون طلاق گفت که شوهر من یه حرف رو زده و اصرارم داره که به تو به جای مادر من هستی. حضرت وقت این آیه نازل شد، در ذیل این آیه روایت میگوید که اتت رسول الله صلی الله علیه و سلم فشتکت منه فانزل الله تعالی قوله قد سمع الله قول التي تجادلک عن زوجها. این آیه در ذیل همین داستان نازل شده. خب این تا اینجا اجمال قضیه که اگر کسی چنین جمله ای را گفت این موجب وجوب کفاره میشه و قبل از دادن کفاره مباشرت برش حرام میشه. اینجا چند تا بحث هست که آیا این صیغه درست مثل صیغه طلاق و صیغه نکاح به اصطلاح حقیقت شرعی است و شارع معین کرده، همینطور که در نکاح غیر از انکحتو و متعتو و زوجتو کلمات دیگه نمیتونست موجب نکاح بشه، یا در طلاق غیر از کلمه طلقتو و یا در طلاق مثلا خالعتو چیز دیگه نمیتونست جای اونو بگیره، آیا اینجا هم کلمات دیگری نمیتونست جای زهر که زهر رو میره بگیره؟ اینجا یک بحث مفصلی کردن در کلمه به کلمهش. اگر گفت که زهر و که زهر امی یک مسئله نگفت، صیغه اصلی اینه که بگد انت علیه که زهر امی یا زهر و که علیه که زهر امی. این علیه یا این به اصطلاح حرف ارتباط، اگر این حرف ارتباط نبود گفت که زهر و که زهر امی، علیه نگفت، آیا این اثر مظاهره رو داره یا نه؟ فرمودن داره، به خاطر اینکه همون مضمون رو در ضمنش داره. حالا چه علیه بگد، چه علیه بگد، چه منی بگد، چه هر چه بخواد بگد، و یا اصلا زهر و که زهر امی، نه علیه گفت، نه منی گفت، نه علیه گفت، هیچ رابطی نگفت، زهر و که زهر امی تشبیه فقط ذکر کرد، آیا این اثر رو داره یا نه؟ مشهور گفتن این اثر رو داره، ولذا اگر گفت انت اندی که امی، گفتن نه این فایده نداره. اگر گفت انت منی که امی، گفتن اینا فایده نداره. کلمه زهر باید باشه که زهر و که زهر امی. چرا؟ چون آیه داره که والذین یظاهرون، در دو تا آیه داشت والذین یظاهرون و مظاهره معناش اینه که مشابهه زهر و زهر باشه، یعنی مشابهه زهر زوجه با زهر به اصطلاح ام. حالا فعلا این زهر زوج و زهر ام اجمالا الان بپذیریم که به معنای مطلق مرکوب بودن و راکب بودن یا فاعل و مفعول بودن، که به هر حال همونطور که انسان وقتی میخواد از زهر حیوان استفاده بکنه یرکب و علیه، وقتی هم زوج میخواد از زوج استفاده کنه که انهو یرکب و علیها و فاعل و مفعول هستند. از این جهت کلمه زهر چون در متن آیه آمده از این جهت باید باشه. پس بدون کلمه زهر نمیشه، اما این علیه یا منی یا اینا به اختلاف به اصطلاح تعبیر و ما شاکل ذالک من الالفاظ، اینا لا عبرت به اختلاف الفاظ. بنابراین اگر اینجوری گفت که قول که لا عبرت به اختلاف الفاظ صفات که قوله انت منی او انت اندی، یعنی اگر اینجوری گفت انت منی او انت اندی و بدون اینکه کلمه زهر باشه مختلفون فیه، بعضی گفتن ما مفیده بعضی گفتن مفید نیست به خاطر کلمه زهر، قدر متیقنش این فقط همین کلمه زهر. خب حالا زهر ام با زهر زوجه، مرحوم شهید آمدن اینجا یک بحثی رو مطرح کردن که به قول خودشون 10-18 صورت پیدا میکنه. میگن این تشبیه گفته است که زهر رو که زهر امی یا علیه یا منی که زهر امی یا بدون علیه و منی که زهر امی، اگر مجموع زوجه را به مجموع ام تشبیه کرده، یعنی تو مجموعه همسر من، به همسرش میگه تو مثل مادر منی. خب مثل مادر منی یعنی همطور که مادر بر من حرامه تو هم بر من حرامی. اینجا کاری به زهر نداره، کاری به وجه نداره، کاری به ید نداره، کاری به رج نداره، و تشبیه جمع به جمعه. و اگر گفت که انت کامی، این آیا چون مشتمل بر زهر هست باز مفید تحقق زهاره و بدون دادن کفاره اون حرمت میاد. اینجا باز یک اختلافی پیش اومده، شیخ فرموده است در خلاف و ادریس در سرائر، اینا گفتن که اون چه که مشتمل بر زهر باشه بله، اگر مجموع رو به مجموع تشبیه کرده، اما اگر بعض رو به بعض تشبیه بکنه، مثلا بگه دستت مثل دست مادر منه، چشم ابرود مثل چشم ابروی مادر منه، مثلا حالا تو اعتبارات خودمون اگر چنین تعبیر رو کرد، این هم با زهار محقق میشه؟ گفتن نه، تا زهر نباشه. چرا؟ چون در آیه زهار داره و الذین یظاهرون چشم ابرو، مجموع رو که بگه زهر هم شاملشه، ولی چشم ابرو یه جزئی را به مجموع تشبیه کرده یا جزئی رو به جز تشبیه کرده. یه وقت میگه که چشم ابرود مثل مادر منه باز، یا چشم ابرود مثل چشم ابروی مادر منه. این تصورات رو مرحوم شهید تقسیم بندی کرده که تشبیه جز به جزه یا تشبیه جز به کله یا تشبیه کل به کله، و صور عدیده پیدا میکنه. باز در اجزا میگن مثلا اجزا تحلل الحیات باشه، اجزا غیر تحلل الحیات باشه. مثلا اگر گفت موهات مثل موهای مادر منه، حالا هر روزی هم که موهاشون رو رنگ میکنن یه رنگ جدیدی میکنن، مثلا فرض کنید موهای طبیعی مادرش میگه یا موهای رفته موهاش رو رنگ کرده، بعد میگه حالا موهات مثل موهای مادر منه، مثلا آیا با اینکه اعضای مولا تحلل الحیاته و شامل میشه شامل نمیشه؟ اظهار کردن که این باز مورد اختلافه. ولی مشهور فرمودن که غیر از کلمه زهر که قدر متغیر متیقنه، سایر کلمات که تشبیه جزء به جزء باشه، سوا اون کان من اجزاء التی تحله الحیات، مثل دست، مثل پا، مثلا شکم، حتی اگر بگید بطنکه که بطن امی فایده نداره، یا فایده نداره به معنای این که موجب این حکم کفاره نمیشه، ولی بعضی در بطنکه که بطن امی گفتن این نزدیک به زهرکه که زهر امیه، و اصولا زهرکم به معنای زهر نیست. این خوب دقت کنید اینجا تو این اشتباه به اصطلاح تشبیهات، اولا به ذهن آدم میاد که این یک نوع کنایه هست از اینکه دسارت با این تعبیر آدم باید بگه، در حقیقت میخواد بگه فرجوکه که فرج امی، بلا رکوب و نمیدونم مرکوب بودن و راکب بودن و مرکوب بودن و زهر و امثال اینها، اینا موجب تحقق کنایه است و این کنایت هم در حقیقت گفته زهر که زهر امی، و لاوا در واقع مخواست بگه فرج که فرج امی، یعنی همینطور که او بر من حرمت ذاتی داره در جاهلیت طلاق بوده، اینم حرمت ذاتی پیدا میکنه. بنابراین بین فقهای عظام مشهور در قدر متیقن اکتفا کردن به کلمه زهر که زهر امی، ولی اگر تشبیه مجموع به مجموع باشد که مشتمل بر زهره، مثل این که بگد که انت علیه یا منی یا اصولا انت که امی، آیا اینجا چون شامل زهرم هست میشه یا نه، میشه یه خود گفت یا بطن که بطن امی. من میخوام بگم آیون اونایی که گفتن که اصلا زهرکم به معنای بطن که است، زهرکم به معنای فرجوکه است، این نزدیکتر میشه در حقیقت، اگر گفت بطن که بطن امی یعنی فرجوکه که فرج امی. بنابراین این یک بحث که اصولا انواع و اقسامش رو هم ذکر کردن که تعداد زیاد میشه به معنای تشبیه کل به کل، تشبیه جز به جز، تشبیه کل مشبه به کل، به کل مشبه و به، یا به اجزاء مشبه و به، اجزاء هم مالا تحلل الحیات، تحلل الحیات این اجزاء رو میگن. بنابراین اگر ادغام، اگر ضرب بکنیم حداقل حدود 18 صورت 20 صورت یا خودم بیشتر پیدا میشه. در همه این صور این اختلاف نظر پیش اومده، ولی فی کل ذالک اختلاف هست و مشهور متیقن رو همون چیزی که در متن آیه آمده است گرفتن. این یک بحث، تفصیلش فایده نداره، این بحث ها فایده نداره، شاید در زمان ما هم آدم عاقل این کار نمی کنه اصلا. خب یعنی چه زهر که زهر رو می، حالا یه وقت میخواد بگه همطور که مادر من خوشگل بوده تو هم خیلی خوشگلی، مثلا حالا داره میگه که نه مثل مادر من میمونی، یا نه اصلا چون مادر من چون خیلی بهانه گیره تو هم مثل مادر من بهانه گیری میکنی، حالا اگر یه همچی حرفی زد تو مثل مادر من زندگی میکنی، زندگی مثل زندگی مادر منه، این معناش اینه یعنی خیلی منظمی، خیلی مؤدبی، خیلی خوب زندگی میکنی. اینا هیچ کدوم ملاک بحث نمیشه، باید کنایه باشه از مواقعه، و اون زهر که زهر امی کنایه است از مواقعه، یعنی همونطور که مواقعه با مادر به اصطلاح حرام نسبن، مواقعه با تو هم حرام است بر من، اگر چنین چیزی رو گفت با کلماتی که یا صراحتن گفت و یا کنایتن که یشبه بود، صراحتن مثل همون که بگد فرجوکه که فرج امی، یا بطنکه که بطن امی، یا زهرکه که زهر امی، اینا رو میگن به اصطلاح موجب ذات تحقق ظهار میشه. خب این یک بحث، صور مختلف هم تن بحث بعدی اینه که
متفاهم عرفی را که خطاب قرآن به تمام عرف جامعه است، متفاهم عرفی رو ول میکنن، جزئیات و این طرف اون طرف میزنن. ببینن جامعه متفاهم عرفی از این کلمه چی میفهمن.
اگه عاقل باشه یعنی فرد که فرد اومی حقیقت چه اگه میخواد مثل مادر من یعنی چه؟ یعنی مادر من آدم مثلا قضا رو خوب بلد بود بپزه، من بلدی خوب قضا بپزه، این رو میگن دونست مادر منی.
ولی رسم و دب قرآن این بوده که همیشه با
مهدب حرف میزنه.
بله چون مهدب حرف میزنه
پس ده رکت کنایه. حالا اگر این کنایه رو صراحت کرد حتما حکم رو داره، وقتی کنایه حکم رو داره سراحت هم داره. پس اگر گفت فرد که فرد عمومی قطعا این حکم رو داره داره. اما اگر کنایات دیگر دستت مثل دست مادر منه، یا مثلا راه رفتن مثل راه رفتن مادر منه، نمیدونم چیزای دیگه مثلا تعابیر دیگه، اینا رو شیخ در اون جاهایی که میتونه کنایه باشه و یا شامل زهر باشه، مثل اینکه واقعا تو اصولا مثل مادر منی، جمعن جمع رو با جمع تشبیه کرد. اینجا شیخ و ابن ادریس این دو بزرگوار گفتن این زهرکه در داخل این تشبیه وجود داره، یعنی تشبیه خودش رو به مادر وجود داره. بنابراین مثل اینه که زهرکه که زهر امی هم گفته باشه. اما اگر اجزا رو گفت سیما اگر اجزا ما لا تحله الحیات باشه، مثل گفت موهای سرت مثل موهای سرای مثلا مادر من میمونه، این مؤثر نیست در تحقق ظهار.
خیلی خوب این بحث مهمی مجازات هم هست، یعنی نوعی مجازات زن بوده معلوم میشه
نوعی طلاق بوده در جاهلیت، نوعی طلاق بوده، یعنی میگفته همونطور که مادر بر انسان حرامه تو هم بر من حرامی، با این کلمه زهر و که کنایتن و مؤدبن قرآن نقل کرده. خداوند در آیه نقل میکنه که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الیک یسمع تحاورکما، شما با اون خانم داشتید گفتگو میکردید، اونم داشت شکایت میکرد از دست شوهرش، حرفش هم همین بود که الذين يظاهرون، یعنی میگفتن که تو پشتت مثل پشت مادر منی و این کنایه از اینه که یعنی در حقیقت بر من حرامی همونطور که مادر من بر من حرام هست. خب حالا تا اینجا قدر متیقن و متفقون علیه فقهای ما اینه که اونی که موجب حرمت زوجه بر زوج می شود و حرمت رفت نمی شود الا پس از دادن کفاره، و این کفاره مترتبه تحریر رقبه، سیام شهرن متتابعین و اطعام ستین مسکین، با کفاره دادن این حرمت رفع میشه. این حکم الله، تلکه حدود الله، این حکم اللهه و میبایست عمل بشه. اگر یکی از این کفارات رو نده زنش برش حرامه به خاطر گفتن این تعبیر. مسئله بعد اینه که خب مادر یک کلمه ایست که شامل مادر رضایی هم می شود. آیا اگر گفت زهر و که زهر امی و اراده کرد و اسم برد و گفت مثل مادر من مثلا مریم خانم می مونی، که مریم خانم مادر رضاییشه، اسم ببره، یعنی تشبیه بکنه زوجش رو یا زهر زوجه را به زهر به اصطلاح مادر رضایی، آیا اینجا موجب وجوب کفاره میشه و قبل از ادای کفاره دیگه نمیتونه مباشرت بکنه یا نه؟ اینجا مشهور گفتن اینم فایده نداره، قدر متیقن از مادر و ما هن امهاتهم و لیس امهاتهم الا الله ولدنهم، گفتن در روایات ما آمده است که کلما حرم بهی به نسب، کلما حرم به نسب، حرم به نسا یا حرم به نسب، حرم به نسا یا کلم نداره، ما حرم ها نسب، حرم ها رضا یا الرضا یا حرم ما حرم به نسب، که ما روایاتی داریم که رضا و نسب را مثل هم تشبیه کردن و گفتن همینطور که مادر رضای حرامه، خواهر رضای حرامه، خاله رضای حرامه، عمه رضای حرامه، خب اینجا هم اگر تشبیه کرد زنش را به مادر رضایی باید بگیم حرمت. جواب دادن بعضی از بزرگان از جمله مثلا مرحوم شهید که اونی که در روایات ما داریم که نسب و رضا مثل همند فقط در حرمت مصاهره است نه در هر حکمی به همه احکام، ولذا هیچ کس نگفته است که همونطور که مادر واجب و نفقه است مثلا مادر رضایی هم واجب و نفقه آدم باشه، همونطور که مثلا مادر حقوقی بر انسان داره یا ارث میبره از انسان یا انسان از او ارث میبره، انسان از مادر رضاییش ارث نمیبره، در ارث، در نفقه، در احکام دیگه مادر رضایی مثل مادر به اصطلاح طبیعی آدم نیست. و این که گفته شده است ما یحرمو به نسب یحرمو به رضا یا ما حرمه به نسب حرمه به رضا، ظاهرا روایت یحرمو بوده، ما یحرمو به نسب یحرمو به رضا، با رضا حرام می شود اون چی که با نسب حرام میشه. این مقصود مسئله مصاهره است، یعنی فقط در مسئله ازدواج رو داره میگه که منشأ حرمته، اما در سایر احکام نیست، به دلیل اینکه مسلماً توارث بینشون نیست، مسلماً وجوب نفقه بینشون نیست، در حالی که اونجام اطلاق رو یا کلیت رو اگر بخواد بگیرید خب داره دیگه، ما یحرمو نسب یحرمو به رضا. اگر بخواد با این ما یحرمو استفاده بکنید باید بگید ارثم ببرن از هم دیگه، یعنی مثلا انسان از مادر رضاییش ارث ببره یا مادر رضایی از انسان ارث ببره، خب هیچ کس نگفته اینجوری نیست، اون حرمت حرمت فقط در مصاهره. بنابراین استفاده این که ما بگیم اگر تشبیه کرد به ام رضایی یا به حالا اختناشو بدرد میکنم به ام رضایی، اینجا باید همین اختلاف پیش اومده که مشهور و اکثر فرمودن منحصرن و قدر متیقن ام طبیعی انسانه، و اما برخی مثل ابن ریدریس گفتن که اطلاق ما یحرمو به نسب یحرمو به رضا میگیرد این قبیل مسائل رو، این قبیل چیزها رو هم میگیره، و این در حقیقت تشبیه مصاهره‌ای کرده، درسته در حرمت حرمت مصاهره، ولی خواستم بگم این حلیت و حرمت بین زوج و زوجه هم نزدیک به مصاهره است، معناش این میشه که مادر رضایی مثل مادر طبیعی هست، یعنی مادر رضایی حرام است که انسان باش بخواد نکاح بکنه، بنابراین اگر در زهار بگد زهر که امی و مقصودش امی یا اسم بر ام رضایی را، باید بگیم که یجب علیه الکفاره تا بتونه با زوجه خودش مباشرت بکنه، و الا زوجه خودش با این میشه حرام من قبل ان یتماسا، باید کفاره بده ثم بتونه مباشرت بکنه. مشهور فقها قبول ندارن
خاله رضایی فرمودید خاله خودش اگر شیر بده، اگر خاله رضایی داریم به اسلام اگر اینجوری
شیر، حالا اون بحث بعدی بود عرض کردم، فعلا بحث امه، آیا در اصل از اصلی اصلا در اصل مظاهره صرف نظر از رضا، اگر گفت زهر که زهر اختی، اگر گفت زهر که زهر خالتی، اگر گفت زهر که زهر عمتی، آیا اینا هم موجب میشد؟ گفتن نه، اینا موجب نمیشد زهار را. چرا؟ چون صریح آیه میگوید که الذین یظاهرون من امهات ما هن امهاتهم و امهاتهم اللاتی ولدنهن، در دو تا آیه، هم در آیه اولی هم در آیه چهارمی ام ذکر شده، بنابراین اخت و خال و عرض کنم که ام و اینا که در نسب حرامند، اونا تشبیه زهر زوجه به زهر خال یا به زهر اخت یا به زهر ام و امه اصلا در طبیعیش هم حرمت نمیاره، تا چرا صد در به اصطلاح رضاییش. بنابراین این هم نوع اختلاف نظر هست، برخی حالا نسبت دادن، ظاهرا همین هم نسبت دادن به شیخ و قدر متقن به ابن ادریس، که این دو بزرگوار بیشتر توسعه قائل شدن.
اصلی بعضی الگاه خصوصیت کردن
و اشتراک الجانی فی المنکر و قول زور ولعن حرمت الرضا که حرمت النسب و لذا یستری بینما فی جواز الخلقت بها و ثانی لا یقا به غیر الام مطلقا، یعنی قبل از ایشون و هو قول الشیخ فی الخلاف و ابن ادریس عملا به ظاهر الایه. دیگران گفتن یقا، این آقایون گفتن که لا یقا به غیر الام مطلقا، نه در رضایش و نه در طبیعتش به غیر اوم واقع نمیشه. ما هم یک مبنایی داشتیم اگر قبول داشته باشید، اصولا تجاوز از قدر متیقن باید با دلیل مطمئن و متیقن باشه. اون چه که ما در مسئله مظاهره الان دلیل داریم و متیقن هست برای ما امه، چه به اصطلاح در تشبیه زهر و چه صریح‌تر مثلا فرض و فرض بگرد، ولی در اخت و اما در سایر محرمات این برای ما مشکوکه. دلیل قطعی میخواهیم. اگر دلیل قطعی نداشتیم باید اون قول اصلی رو قبول بکنیم، لا یقع به غیر الام مطلقا، که من بسیاری از فقها این قول دوم رو قبول کردن و گفتن به غیر الام نه اخت و نه ام و نه سایر محرمات دیگه، سایر محرمات نسبی و طبعا رضایی، چه نوع تشبیه کل به کل باشه چه تشبیه جز به جز باشه، اینا دیگه منشأ حرمت نخواهد بود. اگر این اصل رو قبول داشته باشید
که کسی الگاه خصوصیت و بمنات رو دلیل بگیرد، هر چیزی که در مادر هست اون هست، خالم هست، عمم هست،
مادر خیلی خوشگله، زنش هم خیلی خوشگله،
نه
مثل زن من میبینی، مثل مادر من
میبینی، نه اون جنبه شو
نمیبینی، مادرش خیلی غذای خوب میپزه، این هم زنش هم غذای خوب
میپزه،
بگر زندگی مثل واقعا اصلا همجور مثل مادر منی، و به یاد این که وقتی تو خونه بوده مادرش براش غذای خوب میپخته، زنش هم براش برای غذای خوب میپخته.
نه نمی کنه.
این ارگاه خصوصیته؟
نه ارگاه خصوصیت میگن محرمیت.
باید عرف ارگاه خصوصیت بکنه.
نه محرمیت چون در مادر هست در خالم هست. همین محرمیت در عمم و خواهرم هست.
اینا مال محرمیته.
این
علت. اما کفاره من باید بدم چرا به خاطر یک کلمه گفتن.
حکمت.
جاهلیت آدم های بیعقل میگفتن زهر کن زهر امی. بعدم اسلام دیده اون یک امر شایع و رایجی بوده و همجوری رواج داره، برای رفع طرف کردنش خوشبختانه کم کم هم فراموش شده. الان اینجا دمه عاقلی نمیاد اینجوری طلاق بده. اگر از دست زنش ناراحت بشه درست مثل آدم ها طلاق میده دیگه، بیاد میگرد انتر طلاق ها طلاق میده که چرا بیاد دیگر زهر
که
چرا بیاد دیگر زهر که زهر امی. حالا اگر یه آدم جاهل و نادانی، این مسئله فقهیت، اگر یه آدم جاهل و نادانی حالا بیاد بگرد چون در جاهلیت نمیگفتن، اسلام یه حکمی رو معین کرده که چون در جاهلیت این تعابیر به جای طلاق میامده است، نیامده است اثر به اصطلاح حرمت مطلق را ازش ساقط بکنه، اومده است حرمت جمله را ساقط کرده.
مادر چه خصوصیتی داره؟
به هر حال ما اون مقداری که آیه میگه و اون مقداری که روایات با ما میگه اینه که اگر کسی گفت زهر که زهر امی، یا صریح‌تر اومد گفت بطن که، یا یه خود جلوتر اومد گفت فرج که، تا اینجا رو ما قبول داریم. بقیه دست مثل دست مادر منه، مواد مثل مادر منه، نمیدونم چشم عبرون مثل مادر منه، بعدم اگاه خصوصیت، اینا دلیل میخواد. تا مادامی که دلیل نیست از عدم حرمت و از عدم ترتبه هیچ اثری دیگری. صلی الله علیه و آله.